21، این صدای رادیو فرداست. اعتراضات در ایران همزمان با 40 کشته شدگان زاهدان ادامه یافته. اعتصاب قضای کارکنان رسمی نفت در واحدهای عملیاتی برای سومین روز ادامه یافت. یک تشکل دانشجویی از برخوردهای انضباطی و امنیتی شدید با بیش از 200 دانشجوی دانشگاه گیلان خبر می‌دهد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. امروز چهارشنبه، همزمان با 40 کشته شدگان زاهدان که از آن به عنوان جمعه خونین یاد می شود، گزارش های دریافتی حاکی از اعتصاب عمومی در شهر زاهدان و همچنین اعتصاب کسبه بازار مبله شهرک ولی عصر تهران و اعتصاب مغازه‌داران در چندین شهر کردنشین غرب کشور است. همچنین تصاویر دریافتی نشان می دهد که دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ تهران امروز تجمع کرده و شعارهایی سر دادند. دانشجویان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و معماری پارس، علوم بهزیستی و توانبخشی ولنجک و دانشگاه هنر تبریز نیز دست به تحصن زده و با برگزاری آیین‌هایی از کشته شدگان زاهدان و خاش یاد کردند. روز 8 مهر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری در زاهدان به تجمع اعتراضی مردم این شهر بعد از نماز جمعه تیراندازی کردند. در پی این اقدام بیش از 90 نفر از جمله 6 کودک کشته شدند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که اعتصاب قضای کارکنان رسمی نفت روز چهارشنبه و به رغم تهدیدهای زیاد و وعده‌های مدیران برای سومین روز در واحدهای عملیاتی ادامه یافت. اعتصاب قضای کارکنان رسمی از روز دوشنبه آغاز شد و آنها از رفتن به رستوران‌های این واحد عملیاتی خودداری کردند. کارکنان پالایشگاه 5 پارس جنوبی، منطقه عملیاتی دالان، شرکت نفت و گاز اروندان، دکل‌های شرکت ملی حفاری، منطقه عملیاتی آغار و چند واحد دیگر در این حرکت اعتراضی شرکت کردند. کارکنان رسمی نفت به اجرا نشدن ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت معترض هستند. این ماده پس از 10 سال از تصویب هنوز اجرا نشده است. در صورت اجرای ماده 10، تعیین افزایش دستمزد کارکنان عملیاتی وزارت نفت از چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده و اجرای آن میتواند تأثیر زیادی بر بهبود دستمزد آنها بگذارد. شورای صنفی دانشجویان کشور میگوید با بیش از 200 دانشجوی دانشگاه گیلان برخوردهای انضباطی و امنیتی شدیدی انجام شده است. بر اساس این گزارش، مدیریت دانشگاه گیلان دست کم 138 تن از دانشجویان را به مدت 1 ترم و دست کم 34 نفر را به مدت 2 ترم از تحصیل تعلیق کرده است. این تشکل دانشجویی اضافه کرده که پرونده انضباطی 22 دانشجوی دیگر دانشگاه گیلان برای بررسی احتمال تعلیق به مدت 3.5 سال تحصیلی و یا 4.5 سال تحصیلی به شورای انضباطی مرکزی تهران ارجاع شده است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور اشاره کرده که این برخوردهای انضباطی از طریق پیامک، تماس تلفنی، برخورد شفاهی یا در جلساتی انجام شده است. و ما بیش از 330 پزشک با انتشار یک نامه سرگشاده خواستار آزادی پزشکان و کادر درمان و دانشجویان پزشکی بازداشت شده در هفته‌های اخیر شدند. در نامه این 330 پزشک مشهدی با اشاره به بازداشت و احضار شماری از پزشکان و کادر درمان و دانشجویان پزشکی و همچنین 2 پزشک مشهدی، اصغر شاکری و ریحانه مختاریان، به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده شده که صبر جامعه پزشکان و کادر درمان نامحدود نیست. در این نامه تاکید شده که بازداشت پزشکان و کادر درمان برخلاف قوانین مدنی و حقوق شهروندی کشور بوده و خشونت و رفتار دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با کادر درمان بی‌مورد، گزاف و خارج از عرف اجتماعی است. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران را جویا شده است.
من این نامه پزشکان مشهد رو در اعتراض به بازداشت همکارانشون و بازداشت دانشجویان پزشکی خواندم. خب این مسئله رو ما در تهران هم داشتیم، در شیراز هم بوده. اصولا برخورد با جامعه پزشکی به این شکلی که جمهوری اسلامی انجام میده یه برخورد نامعقول و غیر مترقبه هست. آخه چطور سیاستگزاران فکر نمی کنن که این پزشکان شخصی های الیت و مرجع جامعه هستند؟ اینها عهده‌دار درمان بیماران و عهده‌دار سلامت جامعه هستند. چطور با اینا به این شکل برخورد میکنن؟ چطور فراموش میکنن که این جامعه پزشکی بودن که در 8 سال جنگ تحمیلی عراق در خط اول جبهه ها حضور داشتن، تعدادشون کشته شدن، تعدادشون اسیر شدن، سالها در اسارت رژیم دیکتاتوری عراق به سر بردن، تو زندان ها شکنجه شدن؟ چطور فراموش میکنن که تو این همین 2-3 ساله پاندمی کرونا چقدر از پزشکان در درمان مردم جانشون از دست دادن؟ خب الان چه برخورد واقعا خشونتبار و غیر قابل قبولیه که با پزشکان انجام میدن؟ پزشکان حرفشون چیه؟ پزشکان گفتن که آقا این خشونت رو نسبت به مردم متوقف بکنید. یکی دوم این که بیماران ما که تو بیمارستان احتیاج به درمان دارن، گلوله خوردن، نمیدونم ضربه مغزی شدن و ما باید طبق سوگند پزشکی که خوردیم اینا رو درمان بکنیم، چرا میایین اینا رو از بیمارستان بازداشت میکنیم میبرین؟ چرا میایین پرونده های اینا رو زیر رو میکنین، اسم و مشخصات و آدرس اینا رو میگیرین؟ خب اینا کارهای ناشایستی که راه به جایی نمیبره. این سرکوب ها راه به جایی نمیبره. فقط پرونده کسانی که مرتکب این خشونت ها میشن و این سرکوب رو انجام میدن سنگین تر خواهد کرد. هیچ نتیجه دیگری براشون نداره.
آقای دکتر موسویان، این 330 پزشک این نامه سرگشاده رو دادخواست عمومی کادر درمان توصیف کردند و با اشاره به اینکه از جمع کثیری از پزشکان و کادر درمان که قصد اعتصاب و تحصن دارند خواسته شده تا به گفته اونها صبوری پیشه کنند، همچنین تاکید کردند که خواستار اجرا و نظارت بر 9 بند بیانیه پزشکان، آزادی سری و بدون قید و شرط کادر درمان از جمله دکتر اسقر شاکری، دکتر ریحانه مختاریان و دانشجویان علوم پزشکی و سایر کادر درمان هستند. شما تصور میکنید که حکومت و حکومتیان تا چه حد به این درخواست ها توجه کنند؟
من واقعا متاسفم برای برنامه ریزان حکومت که نسبت به جامعه پزشکی به این شکل برخورد خشونتبار انجام میدن و پزشک و خانم دکتر رو بازداشت میکنن، به زندان میبرن و مورد اهانت قرار میدن. این واقعا کار فوق‌العاده اشتباهی هستش که فردا جوابگوش نمیتونن باشن. این کارهای خشن نسبت به جامعه پزشکی، نسبت به کادر درمان که وظیفه سنگین معالجه بیماران رو در کشور به عهده داره، بسیار ناشایست و زشت و غیر قابل قبول هستش. خب این نامه رو 320 نفر از همکاران ما در مشهد امضا کردن و اگر واقعا به اطلاع بسیاری از پزشکان برسه، هزاران پزشک رو امضا خواهند کرد و همه این اعتراض رو در حقیقت تایید میکنن و قبول دارن و حاضر هستن امضا بذارن زیر این نامه‌ای که همکاران مشهد ما نوشتن. به هر حال کارهایی که صورت میگیره، حالا سرکوب که کسانی که تو خیابون دارن حق طلبی میکنن و فریاد میزنن یک طرف کار هست، سرکوب نسبت به کادر درمان تو بیمارستان نسبت به پزشکان یه مسئله دیگه خیلی غیر عادی و غیر قابل قبول هستش. واقعا شایسته نکوهش هست و امیدواریم که به این نامه تعتیب اثر بدن و زود از این کارهای خشن دست بردن.
آقای دکتر موسویان، در تهران هم پزشکان واکنش نشان دادن چندی پیش و در مقابل ساختمان نظام پزشکی حاضر شدند و اعتراض خودشون رو قرار بود که اعلام کنند. اما اونجا هم که شما یکی از حضار بودید، سرکوب انجام شد و برخورد نیروهای امنیتی خشن بود. مطالبات شما در تهران چه بود در اون روز؟
بله، مطالبات پزشکان در تهران هم شبیه سایر همکاران ما در مشهد، در شیراز، در اصفهان همون مطالبات بود. ما میخواستیم که نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوب به کار درمان بیماران، حالا با هر طرز تفکری، یک انسانیش که مصدوم شده، زخمی شده و نیاز به درمان داره، برای پزشک فرق نمی کنه که این انسان زخمی و مجروح چه طرز تفکری داره و از نظر سیاسی در چه شرایطی قرار داره. پزشک موظف طبق سوگندی که خورده این بیمار رو درمان بکنه و جانش رو نجات بده. این مداخلاتی تو بیمارستان ها و تو درمانگاه ها و جلوگیری از انجام وظیفه پزشکان به هیچ وجه قابل قبول نیست. پزشکان به این اعتراض داشتن، البته در سطح کلان ملی هم کلن به خشونت نسبت به مردم و تیراندازی با ضربه باتوم زدن تو سر مردم و اینا معترض بودن البته، ولی بیشتر از نظر جنبه شغلی خودشون میخواستن که بیماران اسرارشون محفوظ بمونه، که از جمله مشخصاتشون هست، آدرسشون هست، که این نیروهای امنیتی میمدن تو بیمارستانها و این مجروحی رو میگرفتن، بعضی ها رو همون موقع که هنوز درمانشون تموم نشده بود بازداشت میکردن. در مقابل ساختمان نظام پزشکی تهران، پزشکانی که به دعوت نظام پزشکی مراجعه کرده بودند با در بسته ساختمان روبرو شدند و با انبوهی از نیروهای سرکوب در با لباسهای مختلف و رنگ و به اضافه تعدادی نیروهای لباس شخصی که برای پراکنده کردن پزشکانی که آمده بودند، تعداد زیادی از پزشکان مراجعه کرده بودند، از گاز اشک‌آور و تیراندازی و ضربات باتوم استفاده کردند و رفتار بسیار خشن و معقولی را نسبت به پزشکان مرتکب شدن در اون روز، که اینها واقعا در تاریخ ماندگار میشه.
330 پزشک خواهان آزادی فوری دانشجویان پزشکی و 2 پزشک مشهدی شدند. رادیو فردا با دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ویدیوهای متعددی از حرکتی که به عمام پرانی شهرت یافته در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند. آنچه که با جایگاهی که برای روحانیت در ایران شناخته می‌شد بسیار فاصله دارد. حسن فرشتیان، دین پژوه و حقوقدان ساکن پاریس.
بله، ببینید، در طول این 40 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اینکه این حکومت بر مبنای ولایت فقیه برگزار شد و روحانیون در رأس حکومت قرار گرفتند، هرچند تعداد معدودی بودند، ولی این حکومت به نام روحانیت نوشته شد. بنابراین ناکارآمدی‌های حکومت، همه اینها به نام روحانیت نوشته میشه، مضاف بر اینکه روحانیت برخی از مناصبی رو داشت که در محدود کردن مردم نقش اول رو داشت، مثل قضات شهر، دادگاه‌های انقلاب و در ابتدا احکام اعدام ها، مصادره ها، همه اینها توسط روحانیون انجام میشد. هرچند الان افراد غیر روحانی هم این احکام متاسفانه همچنان صادر میکنند، ولی در ابتدا روحانیون بود، یعنی روحانیون در جایی قرار داشتند که با آزادی های مردم رو اولا محدود میکردند، با سبک زیست شهروندان برخورد میکردن، تلاش میکردن اون سبک زیست رو به نحو دلخواه خودشون همسانسازی کنند، اسلامی سازی کنند. دایا روحانیونی که در جاهای مختلف بودن، در ارتش، در دانشگاه ها، همه اینها چنین تلاشی رو میکردن. بنابراین لبه تیز حملات متوجه اونها میشه و ثانیاً تبعیلی که در طول این سالها روحانیون، من نمیگم همه روحانیون، حداقل روحانیونی که برخوردار بودند از منابع حکومتی، از این تبعیض استفاده کردند و بدون اینکه صلاحیت داشته باشند در جایگاه‌هایی قرار گرفتند که صلاحیت اون جایگاه‌ها رو نداشتند. اینه که یک نوعی بغض فروخورده 40 سال مردم امروز سر باز کرد.
درباره آنچه که به عمام پرانی شهرت یافته، از حسین فرشتیان، دین پژوه و حقوقدان ساکن پاریس میشنیدیم. عزیزان، شماره تماس با رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12-13 است. دیدگاه های خودتون رو در هر رابطه ای که هست با دیگر شنوندگان رادیو فردا در اقصا نقاط گیتی در میان بگذارید. 00420221122123.